بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن راجب لغزش های عقل، راجب لغزش های عقل صحبت میکنه، میگه که این عقل رو ما بهش بهتون دادیم برای که ازش درست استفاده کنید در مسیر دنیا و آخرتتون، هر دوش رو تأمین کنید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته، این دنیای خوب آخرت خوب، دنیای متعادل با کمترین غم و حزن و تنش، آخرت خوب همین. ولی میگه این عقل مواظب باشید، آفاتی داره اگه ازش مراقبت نکنید، درست ازش استفاده نکنی، به موقع استفاده نکنی، این عقل به ضد خودش تبدیل میشه، تبدیل میشه به شیطنت. دقت میکنید؟ زرنگی، کیاست، ما یک کیاست داریم یک شیطنت داریم. طرف آمد به حضرت امیر گفت آقا این معاویه خیلی زرنگ و کیسه. حضرت فرمودن کیس نیست، اینا شیطنته. الا این زرنگ بازی ها رو ما بیشتر بلدیم، منتها دست منو تقوا بسته. این دروغ میگه، تهمت میکنه، تحریف میکنه، یکی رو میخره، یکی رو میکشه، یکی رو فریب میده. من این کارا رو نمیتونم بکنم، یعنی میتونم، نباید بکنم، نمیکنم. من میخوام با روش درست مبارزه کنم، این با روش غلط. اینا زرنگی نیست اسمش، اینا کیاست نیست، اینا شیطنته، اینا عقل نیست. عقل آفاتی داره. این که قرآن به آفات عقل اشاره میکنه که مزاحم داره، همونطور که حواس شما ممکنه تهدید بشه، یه وقتی بینی شما درست بوا رو تشخیص نده، بینی رو دادن برای استشمام و تشخیص بو، ولی یه وقتی درست کار نمیکنه، مشکل پیدا میکنه، زکام میشی، یه مرضی میگیری، رگا موی رگاش سلولاش، گوش رو داده برای درک صدا، از طریق صدا حقایق رو توی عالم ماده فهمیدن، ولی گوش کار نمیکنه. خب حواس خطا میکنه، چشم خطا میکنه، یا از کار میفته، یا شما خطای چیز میکنن دیگه. دیدید که گاهی یک تصویرهایی میکشن کاملا موازیه، ولی شما چشم درک عقلی که از چشم، تصویری که از چشم میرسه به عقل، میگه قطعا اینا موازی نیست، در حالی که موازیه. همینطور که حس، درک حسی آفاتی داره، درک عقلی هم آفاتی داره. اینجوری نیست که شما فکر کنی همیشه عاقلی. ما خیلی وقتا عاقل نیستیم، اصلا عاقلانه تصمیم نمیگیریم، عاقلانه حرف نمیزنیم. این همه که ما با آدما به خودشون صدمه میزنن عاقلانه است مگه؟ مثلا این که معتاد میشه مواد مخدر، خودش و خانوادهش و همه چیز رو، دین و دنیاش رو نابود میکنه، این مگه عقل نداشته؟ داشته، استفاده نمیکنه از عقل، درست استفاده نمیکنه، عقلش رو تعطیل کرده. وقتی که رابطه عقل با خدا قطع میشه، این همین عقل علیه خودت کار میکنه، یعنی طرف میره نقشه میکشه که خودش زودتر نابود کنه. که من نقشه میکشه هی مواد پیدا کنم چیکار کنم، مصرف کنم چیکار کنم، تو دارید نابود میکنی خودتو، یعنی عقلتو به کار انداختی برای انتحار و نابودی خودتو، زن و بچه تو، آبرو تو، خانواده تو، همه چی، همش نقشه کشیه دیگه. دست و پاش که نقشه نمیکشه دیگه، داره با همون عقلش نقشه میکشه علیه خودش. حالا اون روشنه، خیلی مواردم کارهایی که ما هم میکنیم همینه، داریم از عقلمون علیه خودمون استفاده میکنیم، منتها مثل اون معتاده لو نرفتیم. متفکران اسلامی مفصل میگن آقا ببینید، این اعتماد، این که فلسفه احکام رو گاهی پیان میکنه، یعنی عقل شما حتی اصل شریعت رو میتونه بفهمه، ببایدم بفهمید. از اون طرف لغزش ها و خطاهای عقل، این عقل خطاهایی میکنه. بعضی آمده نتیجه گرفتن چون عقل گاهی خطا میکند، از کجا معلوم که همیشه خطا نمیکند؟ چون گاهی خطا میکند پس اعتبار اصلا هیچ جا نداره. قرآن این نمیپذیره. قرآن میگه عقل ممکنه عقل شما گاهی خطا کنه، اما به کلی از حجیت نمیفته. اینکه گاهی خطا میکند دلیل بر این نیست که همیشه خطا میکند. ضمن اینکه خطا کرده، اینم با عقل فهمیدی. از کجا فهمیدی خطا کرده؟ بله، شما از کجا میفهمی عقلت یه وقتی خطا کرد؟ با چی میفهمی؟ با خود عقل میفهمی دیگه. خود اون عقل بهت میگه آقا قضیه اینجوری بود، من اینجوری فهمیدم، پس اینا با هم مطابق نیست، پس این خطاست. کشف خطا هم کار عقله. حالا اینجا دو کار میشه کرد. یه عده عقل بشر رو مطلق کردن، گفتن عقل کافیست برای درک همه چیز، اصلا احتیاج به وحی یا انبیا هم نیست. خب جواب اونا یه که این همه عقل، عقل بشر، این همه بشر با همین عقلش خطا میکنه، تناقض میگه، تو همه علوم اختلافه با این که همه عقل دارن. این میگه تو اصلا خطا میکنی، میگه تو از بیخ غلط میگی، کدومش عقله؟ بعد با همین عقل علیه خودش بشر استفاده میکنه، بعد عقل این همه تو مباحث خطا ممکنه میکنه، نتیجهش این میشه که یه عده میگه پس دیگه عقل اصلا هیچ اعتباری نداره. قرآن میگه نه، بگید عقل بشر به تنهایی برای درک همه حقایق مطلقاً کافی است، نه بگید عقل بشر کلاً نسبی و خطاکاره و همه چی مشکوک و نسبیه و هیچ چی رو قطعی نمیشه فهمید. هر دوش غلطه و با عقل هر دوی اینا قابل ابطاله. عقل حجت الهی است، هم در امور مادی هم امور معنوی و خداشناسی و اینا، اما کافی نیست، احتیاج داره به کمک وحی دیگه. اینکه یه جایی هم خطا میکنه، ولی باید سعی کنی جلوی خطاشو بگیری. این نگاه قرآنی به عقله، چون بدون عقل شما تمدن اسلامی و غیر اسلامی اصلا تمدن نمیتونی بسازی. خب وقتی نوبت رسید به اینجا، همین کاری میشه که یه عده آمدن برای مدیریت شکل استدلال، که ما در روش و شکل استدلال اشتباه نکنیم، مثلا منطق سوری، منطق ریاضی، اینا رو درست کردن. یه عده آمدن رو ماده منطق کار کردن، هم در غرب هم در شرق. حسگراها مواد حسی رو سنگ بنای درک عقلی گذاشتن، عقلگراها مواد عقلی رو، یه عده بدیهیات، یه عده غیر بدیهیات. این مکاتب مختلف به وجود آمده که باز قرآن در این باب و تفکر اسلامی راجع به ماده و اینکه چه موادی قطعی است باز بحث داره، که حالا نمیخوام بگم وارد بحث، الان به بحث ما مربوط میشه. معرفت شناسان مسلمان در این باب چی گفتن؟ اما قرآن منشأ بعضی از خطاهای عقلی رو هم ذکر میکنه که اگه به این توجه نکنی تمدن اسلامی نمیتونه بسازی، یا اصلا تمدن ممکن نتونه بسازی. مثلا میفرماد که آسیب شناسی های عقل، قرآن میفرماد یقین محور باشید نه گمان محور. کدوم آیات؟ مکرر که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن و گمان یعنی چی؟ یعنی عقل هست، تشخیص قوی هم داده تا حدودی، اما یقین نیست، احتمال خلاف هست. بابا قرآن اینقدر عقل رو، عقلانیت رو جدی میگیره، میفرماد که اگر شما حتی گمان قوی دارید ولی قطع و یقین ندارید، نمیتونید داوری کنید، چیزی رو نمیتونید بگید دانستم، باید یقین کنید. یعنی قرآن علم محور و یقین محوره. اصالت علم، اصالت نه شک، نه احتمال میدم، نه گمان میکنم، به نظرم میرسه، شاید، به احتمال قوی. قرآن میگه هیچ کدوم اینا کافی نیست برای قطعی سخن گفتن. یکی از منشأ خطا عقل اینه که گمان رو به جای یقین بگیری. یقین نداری، گمان داری، ولی یک جوری حرف میزنی و یک جوری عمل میکنی که انگار یقین داری. یکی از جاهایی که عمل غیر عقلانی است، ما خیال میکنیم عقلانی است. این تو سیاست و اقتصاد و رسانه و تعلیم تربیت و علوم انسانی و همه جا اتفاق میفته، تو مباحث اعتقادی و دینی و مذهبی هم اتفاق میفته. الان ما و شما یه عالم حرفایی رو محکم میزنیم در حالی که یقین ندارید اصلا. یعنی اگه یه نفر از شما اومد بپرسه این حرفی که میزنی چه تو مسائل اجتماعی چه تو مسائل اعتقادی، به چه دلیلی رو میگی؟ شما اصلا دلیلی نداری، یقینی نیست اصلا. به جای یقین با گمان و ظن و احتمال و حدسیات عمل کردن یا حرف زدن، این خودش یه خطای عقلانی است و یکی از بزرگترین لغزشگاه هاست. میفرماد که خداوند به پیامبر میفرماد ان توت و ان توت اکثر من فی الارض، اکثر این بشریت رو میبینی تو دنیا، این میلیاردها آدم، اکثر اینا اینجوری هن که اگه دنبالشون را بیفتی یذلون عن سبیل الله، اصلا اینا راه حق رو نمیرن، راه الله رو نمیشنسن، نمیرن، همینطوری دورم گلهی میرن، ایور میان، ایور میرن، ورس جایی لشکرن. اگه دنبال اکثر افراد بشر بری، تو رو از مسیر درست بیرونت میبرن. چرا؟ برای که ایت تبعون الا الظن. اکثر من فی الارض، اکثر بشریت در همه دوران ها به چیزی اصلا یقین ندارن، همینجوری علیکی دارن زندگی میکنن. صبح از خونش بیاد بیرون میپرسی تو به چی دنبال چی مطمئن این مسیری کار ندرسته، اصلا دلیلی نداره، همینجوری شب برمیگرده خونش، همینطوره. اکثر ما و شما هم که اینجا نشستیم، اکثرمون همینطوره. ایت تبعون الا الظن، تو کار اجتماعی، کار زندگی، قضاوت راجع به دیگران و و و اعتقادات، همینطوری یه چیزی از این شنیدی، یکی از این شنیدی، یک دلیل ناقص این وره، یه چیزی یکی بهت گفته، همه اینا شده رو هم، اینا شده مبنای موضع گیری ها و تصمیم گیری های ما. حالا میفهمید اصلا اکثرا همه رو هوا الکی دارن راه میرن، چشم بسته دارن زندگی میکنن. ایتبعون الا الذن و انهم الا یخرسون. یخرسون یعنی چی؟ بله؟ نه دروغ نیست، یعنی تخمین الکی، رو حدس حرف زدن، همینجوری حدس زدم. آقا برای چی کار کردی؟ به نظرم رسید اینجوری بود. خب برای چی به نظرت رسید؟ شما چرا اونجا اینو گفتی؟ چرا اونجا این موضع رو گرفتی؟ فکر کردم اینجوریه دیگه. در اون مسئله سیاسی چرا یک همچون موضعی رو گرفتی محکم؟ به نظرم اینجوری رسید. قرآن میفرماد انهم الا یخرسون، همینجوری میگن، همینجوری حرف میزنن، همینجوری تصمیم میگیرن، همینجوری میان میرن، همینجوری علیکی قبول میکنن، علیکی رد میکنن. مردم اینجوری، اکثر ما اینجوری. قرآن میفرماد که ای یتبعون الا الذن، دنبالشون را نیفت. برای هر کاری باید حجت داشته باشه. اینجا چی بگم، چی نگم، چرا بگم، چرا نه. اینجا باید تند صحبت کنم، چرا. اینجا باید سکوت کنم، چرا. خب اگر عقلانیت قرآنی اسلامی یعنی ما و شما برای هر کاری که میکنیم یا نمیکنیم و هر چی که میگیم یا نمیگیم باید برهان داشته باشیم، باید یقین داشته باشیم. شما اونجا چرا این حرف رو زدی تو اون مهمونی؟ همین جوری. قرآن میگه اغلبتون همین جوریین، اغلب بشر همین جوری دارن زندگی میکنن، پاسخگوی اغلب اعمالتون نیستید. قرآن میگه اکثر شماها مسئولیت حرفایی که میزنید نمیتونید بپذیرید، مسئولیت سکوتاتون هم نمیپذیرید، مسئولیت اقداماتتون تو با اقتصاد، سیاست، خانواده اینا نمیپذیرید. ازتون میپرسن، بعد از شما سوال خواهد شد که چرا اونجا اینو گفتی، چرا سکوت کردی، چرا این عملو کردی، چرا اون کارو نکردی، و شما جواب نخواهید داشت. مفهمه تو دنیا دنبال این سیاهی لشکرا نرید. محکم حرف میزنن الکی، انقدر این مسئله تکرار میشه هر روز تو مسائل مختلف، محکم حرف میزنن، یعنی آدم میگه دیگه این که دیگه قطعیه، دیگه این دیگه میشه. بعد سوال کن برای چی. میبینید مثلا 1,000,000 آدم از همهشون بپرسی یکی یکی میبینی هیچ کس نمیدونه برای چی. یه چیزی شایع میشه همه به هم میگن، همینجوری. راجع به یک کسی قضاوت میکنی همینجوری، یه موضعی میگیری میگه آقا این ارزش اون ضد ارزشه، همینجوری. این تعبیر مهم قرآنی میفرماد که انهم الا یخرسون، میبافین از خودتون با حدس و گمان و تخمین و فکر کردیم و به نظرم اینجوری، نمیدونم این گفت اون گفت اینا. یا مثلا قرآن در جایی که میفرماد که اغلب مردم در دنیا کارهایی که میکنن و حرفایی که میزنن میبینن تو جامعه قبل از اونا چیا بوده، از بقیه همون یاد میگیرن، همون رو تکرار میکنن، به رنگ جماعت میان. محمد اینا عاقل نیستن، به رنگ جماعت حرف زدن. و بابامون ننمون اینجوری گفت، تو خانوادمون اینجوری بود از اول. قرآن میگه حتی اسلام اینجوری هم نجات بخش در آخرت نیست. آب شما میگم این تو دنیا مشکلتو ممکنه حل کنه از نظر حقوقی فقهی، تو شناسنامه بنویسن مسلمان، اما به درد آخرت نمیخوره. میفرماد که بسیاری از مردم بشریت در امور چیزایی که باور دارن یا عمل میکنن طبق اونا معیار عقلانی ندارن، معیارشون آداب و رسومیست که بینشون هست. تو جامعه میبینن همینا رو میگن، تو رسانه ها همینا رو میگن، تو مدرسه همینا رو میگن، رفیقاش اینو میگن، ننه باباش همینا رو میگن، تو فامیل همینا رو میگن. میفرماد که اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، به همه اینا گفته شد و گفته میشد، و وقتی گفته میشد که آقا خب ببینید خداوند چی میگه، حرف زده خدا با ما، سکوت نکرده، این خطو بیایید، میگن چی؟ میگن بل نتبع ما الفینا علیه آبانا. ما آقا این حوصله این کارا رو ندیم، این چیزای سخته، ما همین کار که پدرانمون و پدر بزرگ مادر بزرگامون هم میگفتن ما همون رو میگیم، هر کارمون که ما همون کارا میکنیم. قرآن پیروی کورکورانه از گذشتگان رو به مفهوم تعطیل عقل میدونه. بعد میپرسه اول او کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیا حتی اگر پدر مادراتون و نسلهای قبل و اجدادتون هم از عقلشون استفاده نمی کردن و راه رو پیدا نکردن، بازم دنبال امنا را میفتید چون اونا گفتن؟ یعنی چی؟ یعنی عقل داری تو مسئولی، یا میفهمد در قیامت شما تنها تنها میاد جوابگو بدشید. تو دنیا میگید آی بچه ها هستن همینجور دور همی، تو قیامت نمیتونی بگی بچه ها هستن دور همی، باید تکی جواب بدی تو برای چی کاری کردی. و قرآن میفرماد که اون روز شیطان از پیروان خودش براءت میجوید، میگه که ما که کار نکردیم، ما یه سوتی زدیم خودشون اومدن، من اصلا کسی رو به زور نیاوردم. خب بعد به اونا میگن که شما چرا کار رو کردید، میگن ما کنا مستضعفین فی الارض، ما آقا چیز سرمون نمیشد، ما همینجا اصلا نمیفهمیم، همینجوری میدیم که چی میگه، ما هم دنبالش را میفتدیم. این تقصیر اینا هن کبرا انا و سادات انا، بزرگانمون آقایون خانوما بزرگان اینا میگفتن ما هم میرفتیم. بعد رو میکنه قرآن میفهمد به بزرگانشون هم میگید شما چرا این کارو کردید، میگه ما کی گفتیم شما بیاد، خودشون اومدن. همه میزنن زیرش اونجا، قرآن میفهمد همه میزنن زیرش، هم او بزرگان و کبرا و سادات که خط میدادن، هم این سیاهی لشکری که میرفتن، هر دوشون، هم شیطان ستایی، همه اونجا میگن آقا ما به ما چه، به ما چه، این میگه به ما چه، او گفت، او میگه به ما چه، خودت آمدی، همه میگن به ما چه. این قرآن میگه این وقتیه که عقل رو میذاری کنار، نمیفهمد عذاب شروع میشه در بعد از این عالم. بعد میگه که خودشون میگن، میگن لو کننا چی نسمع او نعقل، یا برعکس نعقل او نسمع، ما کننا من اصحاب السعیر، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. یعنی ما نه عقلمون رو به کار بردیم، نه درست گوش دادیم به انبیا. حالا ممکنه میگن آقا بعضی هستن قدرت عقلی قوی ندارن که بخوان، یا وقتش ندارن بخین همه ای اصول و اعتقادات و فروع همه رو بتونن. خب گوش که بهت داده بودیم، که شعور عقل استماع که بهت داده بودیم، میگه ما اگه عقلمون رو به کار می‌بستیم ما راه رو پیدا می‌کردیم، همه اعتراف می‌کنن. اگر مشکل عقلی هم داشتیم، یا وقت نداشتیم، یا گرفتاری داشتیم، نسمع اقلا گوش میکردیم، حتی ما گوش هم نکردیم، همین عقل میگفت اگه خودت نمیدونی اقلا گوش کن ببین پیغمبرها چی میگن. میگه نه گوش دادیم نه از عقلمون استفاده کردیم. اگه یکی از این دوتا کارم میکردیم ما کننا من اصحاب السعیر، الان وضعمون اینطور نبود. خب ببینید این عقلانیت در قرآن از مسائل اخروی تا مسائل دنیوی همه جا مدام تکرار میشه. و اینکه میفرماد قرآن که ای یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، میفرماد تمام مشکلات و مصیبت بشر در دنیا و آخرت منشأش تعطیل عقله، برای که اینا معمولا یکی از این دو کار میکنن، ای یتبعون الا الظن، دنبال حرفا و کارهای مسیرهای میرا میفتن تو سیاست و اقتصاد و زندگی شخصیشون که بهش یقین ندارن. نه اگه بهش میگی آقا تو واقعا خودت 100% مطمئن اینه، نمیتونه جواب بده، همینجوری راه میفتن، همینجوری میگن. یا اینن دنبال گمان میرن خیالات خودشون، یا چی و ما تحول انفس، میفهمه که کار غلطه ولی نفسش نمیذاره، میگه منافع من تو اینه، من از این لذت میبرم. اینه راجب قلب و فؤادم که قرآن بحث میکنه، او حقیقت انسان که ببینید تمام ترسها، آرزوها، امیدها، عشقها، اندیشه های ما همه این یه جایی متمرکز میشه و اون منم. قلب یا فؤاد به مفهوم این قلب که نیست، که به مفهوم خود شماست، که این جنبه عقلانی استدلالی هم ممکن داشته باشه، جنبه کشف حضوری هم داشته باشه. مثلا وحی رو قرآن میفرماد به قلب پیغمبر نازل شد، نمیگه به عقل پیغمبر نازل شد، چون وحی مقوله مثل ریاضیات و هندسه و این حرفا نیست که میگه یه دی نابغن اینا پیغمبرتر میشن. پیغمبرها سر کلاس درس پیغمبر نشدن، که میگن آقا یکم دیگه تمرین کن بیشتر پیغمبر بشی، فلانی مثلا استعداد پیغمبریش بیشتر کمتر، اینجوری نیست. این بحث قلب و فؤاده، یک ظرفیت وجودیه که در پیامبران هست، بخشش اکتسابیه بخشش هم اکتسابی نیست، فیض الهیست که بالاخره به افرادی داده میشه که در اونها ظرفیت‌های خاصی دیده میشه و ایجاد شده. و علم الهی به این که او بعدن از این ظرفیت درست استفاده خواهد کرد و او رو فعال خواهد کرد، هزینه‌ش رو خواهد پرداخت، نه اینکه نپردازه. و شما میدونید بعضیا بودن که حتی پیامبری بهشون عرضه شده، صلاحیتشو داشتن، خودشون قبول نکردن. مثل حضرت لقمان رو در بعضی روایات میفرماد اصلا فرشته وحی برش نازل شد، یعنی نبوت بود ولی رسالت نبود. گاهی بار سنگین من نمیتونم بکشم، ولی نبی بود. ما انبیا زیادی داریم که پیام الهی بهشون رسید اما پیام آور نبودن، یعنی رسول نبودن. همون پیامی که انبیا دیگه گفتن همین رو ترویج کردن، پاش ایستادن، احیا کردن، خرافه زدائی کردن، نشر کردن، عمل کردن، جهاد کردن اینا. خب این قلبم که در روایت میفرماد وقتی از وحی صحبت میشه نمیگه وحی به عقل پیغمبر نازل شد، میگه به قلب پیغمبر نازل شد. یعنی وحی مقوله نبوده که نشسته پیغمبر فکر کرده، هی استدلال کرده، هی دو تا چهار تا کرده بعد فهمیده این شده وحی. نه، این یک ظرفیت وجودی است، یه چیزی فراتر از عقل عادی است، اما ضد عقل نیست. یعنی عقل کف اوست، از عقل بالاتره، نفی عقل نمیکنه. وقت راجع به همین قلب که رو سطوح پایین ترش در همه ما و شما هست، همین خوابای خوبی که بعضیا میبینن بعد عیناً اتفاق میفته، مشاهدات باطنی گاهی کسایی دارن، کسایی به یک مرتبه میرسن تا ما میریم پیششون هنوز حرف نزدیم میفهمن چی میخوای بگی، باطن ما رو میبینن، میدونن الان که میای چی میگی و بعد بری چی کار میکنی، اینا رو میفهمن. اینا پیغمبرم نیستن، تو همه الان هم هستن، تو همه زمان ها هستن، تو جوامع مختلف هم هستن، حتی بعضیشون مسلمان هم نیستن ولی تقوا دارن، به همون میزانی از الهیات دینی که بهشون رسیده همون احکام و عقاید اینا رو همونا که میدونن ولو اشتباه و کمه همونا رو بهش عمل میکنن، همون هم سطوح مراتبش دارن ولو نه مراتب بالاشو. خب این یک مرتبه هم در همه ما هست که خداوند در قرآن میفرماد که شما هم این سطح از قلب و فؤاد و این ظرفیت تو ما و شما هم هست. فرمود اینو میتونی پرورشش بدی. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. دساها دسیسه، دساها یعنی خراب کردن و خط خطی کردن و معکوس کردن و به هم ریختنش. میگه یه حقیقت، یک ظرفیت بزرگی به شما دادیم، خب شما میتونید اینو پاکش کنی، رشدش بدی، میتونی اینو خط خطیش کنی، خرابش کنی. بهتونم میگیم نتیجه هر کدوم چیه. یکی نتیجهش فلاحه، قد افلح من زکاها، یکم یه قد خواب من دستاها. انتخاب با شماست، حق انتخاب، آزادی، آگاهی. این او قدرت درونیه که اگر تزکیه کردی، رشدش دادی، پاک کردی، طبق او درست قدرش دونستی عمل کردی، میفرما تو همین دنیا اولا خوف و حزن رو از شما دور میکنه. لا تخافو ولا، یعنی یک زندگی بدون ترس و بدون غم رو تو همین دنیا تجربه خواهی کرد. الان ما صبح تا شب گرفتار یا ترسیم یا غم. الان که جلسه تموم شد یک کاغذ بردار ببین همین الان چند تا ترس و چند تا غم در ما و شما هست. قرآن میگه یک زندگی بدون ترس و غم رو تجربه کنی، از تو همین دنیا شروع کن، همین تو همین دنیا میتونی شروع کنی. این رو این میشه سبک زندگی اسلامی، ترس و غم توش نیست. متا شرطش اینه که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینه. وقت میگه تتنزل علیهم الملائکه، پیغمبر نیستید ولی فرشته براتون نازل میشه تو همین دنیا، خوف و حزن رو از شما دور میکنه. فرشته های کاری میکنن تو همین عالم، داری زندگی میکنی، کاسبی، تو بازاری، تو دانشگاهی، فلانی، تو مزرعه ای، هر جا که هستی، اما ترس و غم نیست. میفرماد که قد افلح من زکاها، رستگاری رو از همین دنیا شروع کن، با این ظرفیتی که بهت دادن درست مواجه شو. یک جو روحی معنوی قرآن نشون میده در همه، در دسترس همه ما تو همین دنیاست که اگه این رو سالم بکنیم، پاک نگهش داریم، هم فرد هم جامعه تو همین دنیا نجات پیدا میکنه، غیر از حالا پاداش های اخروی. از اون طرف خلافش قد خواب من دستاها، خب قرآن میفرماد که اگه شهوت و خشونت و خودمحوری و فریب و کلاهبرداری اینا رو تو زندگی، تو خانواده و جامعه حاکم کنی، از همین دنیا چوبشو میخوری قبل از آخرت. اولا زندگی ما میگه زندگیتون همینجا به گند کشیده میشه. خب این همه طلاق، مواد مخدر، دعوا، خشونت، دشمنی هایی که با هم داریم، رقابت ها، حسادت ها. اصلا ما میگیم آقا جهنم نباشه، همین خودش یک جهنمه تو زندگی میکنه. از همینجا ما جهنم رو درست کردیم برای خودمون. همینا جهنمه. پشت سر هم حرف میزنیم، دروغ میگیم، تهمت میزنیم، حسادت، رقابت. تو دنیا جهنمش همینه، ما تو جهنمیم الان. میگه که شهوترانی میاد روح جامعه فاسد میشه، دل وقتی فاسد شد عقلت هم کار نمیکنه، بلکه همو عقل میشه یک زنجیر، مانع کارت میشه. لذا میگه هم خودتون رو پاک کنید قرآن، هم جامعه رو. این تمدن سازی قرآنی، پاک سازی هم خود تهذیب نفس، هم تهذیب جامعه است. یعنی امر به معروف نهی از منکر، اجرای عدالت اجتماعی، مبارزه با ظلم، و اینکه تعاونوا علی البر و التقوا. هر جا بر و تقوا است به هم کمک کنید، فعال بشید، کار جمعی کنید. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. هر جا گناه و ظلم و تجاوز و حق کشی است به هم کمک نکنید، فاصله بگیرید. این میشه تمدن قرآنی. و بعد قلب انسان، پیامبر فرمود وقتی که قلبتون رو کنترل کنید، همونطور که گفت عقل حجت الهی میشه، کنترل بکنی، فرمود که تقوا داشته باشید و پاکسازیش بکنید، و قلب شما هم میشه معیار. روایت از پیامبر داریم که فرمودن که استفت قلبک و این افتاک الناس. حتی اگر کسانی فتوا میدن و حکم و اینا میدن، تو از قلبت بپرس. استفت قلبک، استفتا کن از قلبت. خیلی چیز عجیبیه. این به آدمای معمولی مثل من که شاید نباشه که بنده از قلب جای قلب میرم استفتا میکنم از نفسم، ولی میگه از قلبت استفتا کن، چون قلب انسان فطرت الهی پاکه. ولی لذا میگه وقتی ما داریم گناه میکنیم یا ظلم میکنیم، خودمون میفهمیم کار بدیه، ولی لذا روش اسم خوب میذاریم، اسمش عوض میکنیم. دیدی هر کاری بدی که نمیکنین، ببینین چی اسمای قشنگی روش میذاریم. حمله به آبروی کسی میکنیم، اسمش میذاریم دفاع از آبروی خودمون. اصلا انسان یک جوریه که کار کثیف میکنه روش اسم تمیز میذاره، بلکه فطرتش الهیه، اسم خوب میذاره. شما هر کاری بدی میکنی اسمش روش اسم خوب میذاری. شما برو دزدی بکن، زنا بکن، دروغ بگو، خیانت، رشوه، فهم میکنی اینا که رشوه میگیرن، اختلاس میکنن، توجیه ندارن برای کارشون؟ ها؟ اینقدر قشنگ برات حرف بزنه، بگه خانواده من مشکلات داشت، من در برابر خانواده‌ام مسئول بودم، از این طرف این همه ریخت و پاش داره میشه، بالاخره ما هم یک سهم میدیم، از این طرف من مضطر بودم، شما نمیفهمی اضطرار چیه، من در برابر گریه بچه‌م نمیتونم سکوت، بچه‌م رفیق من، او رفیقش 4 تا کامپیوتر داره، ماشین داره، هر سال میرن، سالی دو بار میرن سفر خارج، این بچه تحقیر شده، من باید اینو نجاتش بدم، من باید از عزت ای دفاع کنم. این بنده خدا الان یه جوری میگم خود من داره باورم میشه، میترسم شما هم باور کنید، یکم دیگه ادامه بدم همه را میفته. ولی درست توجیه میکنه، او که روابط مثلا نامشروع برقرار میکنه اینا، او توجیه میکنه، همه توجیه میکنن. ولی وقتی که پیامبر فرمود وقتی بر خودتون مسلط، عقل بر شما حاکم باشه و من زکاها پاکش کنی، بعد میفرماد استفت قلبک و این افتاک الناس. ممکنه همه بگن آقا این کار شما اشکال نداره، برو بکن، فتوا بدن درسته، از قلبت میپرسی، میبینه قلبت بهت میگه درست نیست این کار، کلاه خودتو بر نتر، نکنی کارو، توجیه میکنن، تو نکن. و این خیلی چیز مهم، این تعبیر استفت قلبک چند بار از پیامبر نقل شده و از اهل بیت، یعنی قلبت جوری میشه که میشه مثل مرجع تقلیدت، مثل عقله، که شما چون عقل مرجع تقلید مرجع ماست، قلب مرجع ماست، اگر به مراجع دیگر رجوع میکنیم از طریق عقل، یعنی عقل مرجعیت رو تایید عقلی تا نکنه، شما نمیتونی از کسی تقلید کنی. ما در واقع مرجع تقلیدمون عقله. قرآن میگه مرجعتون عقل باشه، پیامبر میگه مرجعتون قلبتون باشه، وجدانتون باشه. بعضی از احکام، همونطور که عرض کردم، قرآن میفرماد راجع به حتی احکام عبادی مثل روزه، گاهی دلیلش رو میگه که روشن بشه عقل شما بفهمه. یک نسبتی است بین روزه و تقوا. روزه‌ای که تقوا پشتش تقویت نمیشه، اون روزه‌ای نیست که خدا از ما خواسته. لذا تو روایت میفرمان که بسا روزه‌گیرانی که از کل روزه فقط گرسنگی و تشنگی نصیبشون میشه، ولی هدف روزه که تقویت تقواست توشون بیشتر نمیشه. گشنگی و تشنگی تحمل کردن ولی روزه نگرفتن. ما یا مثلا میفهمد قرآن چکار میکنه؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. خب الان ما نمازم میخونیم منکرم داریم، یعنی جمع کردیم، این هنر بزرگ ما دیگه، هم صلات هم فحشا هم منکر، همش با هم دو طرف داریم. خب این معلوم میشه اون صلات نیست دیگه، ظاهرش هست فقهیش که اگه بگن آن نماز تو خوندیم میگه بله نماز بخوندم، نمیشه هم نماز باشه هم فساد بشه. خب ولی شده، ما کردیم شد، چطور میگن نمیشه؟ خب این معلوم میشه که صلات نیست دیگه، چون صلات گفتن یه علت، یه هدف، یه نتیجه داره، اون نتیجهش وقتی نیست پس صلات نیست. علت اینا رو میاره در عبادات و اینا، وقت در احکام اجتماعی هم همین رو میفرماد. بعضیا فکر میکنن احکام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اسلامی یه مفاهیم غیر عقلانی و غیر علمی و تعبد میگن در برابر تعقل فکر میکنن، میگن حالا این که چیز درست عقلانی نیست ولی خب حالا به خاطر خدا و پیغمبر یه وقت روز قیامت یقمون نگیرن بگن ما گفتیم با این که خلاف عقل بود گفتیم، چرا عمل نکردید؟ نه آقا، همونطور که نماز و روزه قرآن میگه اینا علت دلیلش رو میگه و اینا میگه برای این کارا بهشون واجب کردیم، احکام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری، مدیریتی، تعلیم تربیتی، روانشناختی، جامعه شناختی، اقتصادی، احکام تمدن سازانه اسلام هم. همه اینا علت داره و نتایجی داره. حالا شما اگه برید سراغ اینا برید ببینید، من دیگه الان نمیخوام وارد مصادیق بشم، ولی چند تا فقط مثال میزنم. مثلا روایت میفرماد که احتج الی من شئت تکن اسیره، شما چه به عنوان فرد چه به عنوان یک ملت و جامعه اگر محتاج دیگران باشی، وابسته باشی به لحاظ اقتصادی و علمی و اینا، تکن اسیره، شما اسیرش، تو دستش. استغن عن من شئت تکن نذیره، خودتو بی نیاز و مستقل بکن از دیگران، میشی مثل او در ارزو، یکی تو یکی من، تو رئیس ما نیستی. احسن الی من شئت تکن امیره، حالا که وابسته نیستی احسان و نیکی و خدمت به دیگران بکن، حالا میشی امیرش، فرماندهش میشی، اون میشه اسیرت. حالا کسی میگه که خب دیگه حالا امیرالمومنین هم گفتن دیگه از باب تعبد و اینا، خیلی خب بریم آقای کام. نه آقا، اصلا ما اصلا تعبد نمیخوایم، یکم تعقل. کجای این دستورات اسلامی تو اقتصاد و اجتماع و علوم اجتماعی انسانی در مدیریت و روابط بین الملل کجاش خلاف عقل اصلا؟ حالا ممکنه بخشش باشه فوق عقلم باشه، اما کجاش خلاف عقله؟ حداقل ذریب عقلانیت ابزاری و دنیوی که داره دیگه. الان همین روایت و از این روایت ما زیاد داریم و از این آیات، این الان عقل کجا منکرشه؟ شما الان تو قضایای تحریم، تو قضایای تحریم چجوریه که بعضی قطعات هست که باید بسازی، دانشگاه ما باید میساخت نساخته، وابسته شدی به دشمنت، میشه چی؟ تکن اسیره. اون میگه آقا نمیدم بهت. این همینه، یه مورد رفت خودت کردی شد، شدی مثل او، مثل همین هسته ای غنی سازی، چی چی از موارد زیاده دیگه، اون نمیتونه به تو فرمان بده و تهدیدت بکنه، میگه یکی تو یکی من، اصلا من نمیخوام تو به من بدی. به یه ملت یه جایی خدمت میکنی، نیکی میکنی، حمایت میکنی ازش، تکن امیره، تو رو به رهبری میپذیره، قبولت دارن. خب اینا رو که داریم میبینیم، اینا رو که هم عقل هم حس داره به ما میگه، یعنی چی که اسلام وقتی که از حوزه فردی میاد تو حوزه تمدن سازی و اجتماعی، احکامش اینجا جای عقلانیته، جای احکام شرعی نیست. آقا همین احکام شرع اصلش اصل عقلانیته، شما درست مسائل رو حتی به لحاظ عقلانی درست نمیفهمید. تو حوزه اقتصاد و توسعه وارد میشه، آیا جای اسلام گفته؟ آیا حدیثی ما داریم که گفته آقا عقل اقتصادی، عقل معاش، نظم، تدبیر، اندازه‌گیری، مصرف کم، تولید زیاد، همین چیزهایی که هر عقل میگه اینا باعث رشد اقتصاده، آیا ما آیه و حدیثی یک مورد علیه اینا داریم؟ در حالی که هزاران آیه و حدیث داریم همینا رو داره میگه، مطابق میگه اینا لازم است و کافی نیست، یه بعد معنوی اخلاقی هم بهش اضافه کن. آیا اسلام گفته تولید ثروت کلن حرامه؟ که بگید آقا اقتصاد اسلامی معنا نداره، چون یا اسلام یا اقتصاد، اسلام همش دعوت به خدا و آخرت و تقوای، اقتصاد میگه دنیا تا آباد کن. نه آقا، اسلام میگه دنیا تا آباد کن، تو دو جور میشه دنیا رو آباد کرد، یکی به قیمت تخریب آخرت آبادی منهای اخلاق، منهای عدالت، یکی آبادی به علاوه او جمع دنیا و آخرت، منافع هم خودت هم بقیه، همه رو ببین، یعنی پیشرفت اقتصادی به علاوه عدالت و اخلاق، نه منهای عدالت و اخلاق. شرایط اولیه یک سیستم صحیح اقتصادیه که با قوانین علمی و تجربی و ریاضی تو اقتصاد اعتنا کنه. 100% اقتصاد اسلامی یعنی 100% اعتنا به عقل ریاضی و تجربی و فنی، چه در اقتصاد چه در همه علوم انسانی دیگه. اما اونی که استکاک پیدا میشه بین نوع اسلامی و غیر اسلامی در توسعه و پیشرفت و تمدن سازی و اقتصاد و چه و چه و حقوق بشر و اینا، اون جایی که میگه آقا پیشرفت اقتصادی عقلانی تجربی بکن، منتها بدون دزدی و خیانت و غصب و رشوه و دروغ و کلاهبرداری. اینا علمیه که شما میگید مخالفت با اینا مخالفت با علمه؟ اگه منظورتون از علم اینه، بله، غیر علمی اقتصاد اسلامی. اسلام میگه آقا فعالیت اقتصادی سیاسی بکن با رعایت عدالت و امانت و احسان و بدون دزدی و خیانت و رشوه. اسلام با بعضی از کالاها از اساس مخالفه، همه چیشو حرام کرده. مثلا در مورد شراب پیامبر فرمودن لعن الله بایعها و مشتریها و آکل ثمنها و ساقیها و شاربها و چه و چه. اونی که شراب تولید میکنه نفرین برو، اونی که تجارت میکنه و خرید فروش میکنه نفرین برو، اون که میخره، اونی که میفروشه، اونی که تو مجلس میاره ساقیه، میاره تعارف میکنه، بر همه جون لعنت از اول تا آخر. این اقتصاد نیست. شراب، حالا کسی آقا شراب فروشی میدونین چه درآمدی داره؟ میدونین چقدر درآمد داره؟ بزرگترین کمپانی های جهان کمپانی یا تو فیلم بگه فیلم های مبتذل، چون شما با سینمای فساد یا با شراب یا اینا مخالفی یا با مواد مخدر، پس اسلام خلاف پیشرفت توسعه است. اگه منظورتون اینه مخالفت با علم، یعنی تهش فحشا و فساد و شراب میشه علم. اما اگر اسلام یه جایی گفته آقا عقل و ریاضیات و تجربه و مدیریت و اینا رو تعطیل کنین، بله میتونی بگی دینداری با اقتصاد و توسعه سازگار نیست. توسعه اسلامی یعنی توسعه و اقتصاد به علاوه انسانیت و اخلاق. اونی که قرآن باش مخالفت میکنه الذين يكنزون الذهب والفضه است، اونایی که طلا و نقره و ثروت رو یه جایی متمرکز متراکم و راکت میکنن، پول میاد یه جایی جلوشو میگیره، نمیذاره این پول، این آب به سرزمین‌های تشنه به بقیه مردم برسه. به اونا فرمود که کسانی که پول جمع میکنن ولا ينفقونها في سبيل الله، تو مسیر خدا خدمت به خلق اینا رو خرج نمیکنن، فاصله‌های طبقاتی و اینا پیش میاد، فبشرهم بعذاب الیم، به اونا بگو عذاب دردناکی در انتظارتونه. اقتصاد اسلامی با کنز مخالفه، با رشوه و اینا مخالفه، با خیانت، ولی با اقتصاد کجا؟ اینا رو اقتصاد میدن. همین پیغمبری که میگه آقا کنز و چی و چی حرام، همین پیغمبر مگه نیست میفرماد نعم المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح، مبارک باد ثروت، مبارک باد، چه خوب است، چه خوش است ثروت، منتها ثروت صالح، مال صالح، مالی که از طریق کار، کار سالم به دست آمده. برای کی؟ للرجل الصالح، برای آدم صالح. چه مبارک است ثروت درست در اختیار انسان‌های درست و صالح. با مال کسی مشکل نداره. می‌فرماد ان الانسان لیتقى، قرآن ببینید عقلانیت اقتصادی در قرآن، ان الانسان لیتقى ان رآه استغنا. قرآن با چی مخالفه اینجا؟ با طغیان اقتصادی مخالفه. می‌فرماد که انسان تربیت نشده، طبیعت انسان اینجوریه، همین که احساس کنه به بقیه دیگه نیاز نداره، توهم میکنه به خدا نیاز نداره، این دور ورش میداره، سرمایدار میشه و پول و ثروت و اینا یا قدرت دور ورش میداره، به قدرت و ثروت و شهرت و ریاست میرسه یادش میره و طغیان میکنه، حدود اخلاق و عدالت رو میذاره زیر پاش، حریم دیگران دیگه براش مهم نیست. خوشنام با این طغیان مخالفه، با او استقناع که من به هیچ کس نیاز ندارم، من مستقلم، با او مخالفه، نه با کسب ثروت و پول و اینها. این آیه قرآن که نمیفرماد که مال بده، میفرماد زین للناس حب الشهوات، اونی که برای شما آرایش میکنه شیطان و نفستون، ف فریبتون میده. اصلا این زینت، زینت آرایش یعنی فریب عقل، واقعیت و حقیقت دیگه نمیبینی. تزیین میشه برای مردم چی؟ حب و شهوات. یعنی این حب و شهواته که بده، نه خود طبیعت و ثروت و قدرت. هیچ جا قرآن علیه ثروت و قدرت و طبیعت و حتی علیه شهوت هیچ جا قرآن حرف نزده. اینا همه میگه خیر، میگه نعمت الهی است. چی رو میگه خطرناکه تو اقتصاد راش ندید؟ همون اخلاق سرمایه داری، توسعه لیبرال سرمایه داری که میگه موتور پیشرفت هرس است. اونا همین میگه، میگن اصلا بدون هرس و خودخواهی پیشرفت امکان نداره، او رو قبول نداره. نه اسلام، قرآن با اون هرس مخالفه نه با پیشرفت. میفرماد حب شهوت یعنی چی؟ وابستگی های نفسانی شما، اون کار رو خراب میکنه. من النساء، وابستگی مطلق به خانواده، به زن و البنین، و چون مردا دارن تو صحنه اقتصاد بیشتر کار میکنن. نه نساء، نه بنین، نه ثروت، نه قدرت، اینا هیچ کدوم بدین، همه خیره. خانواده اینا همه خیره. اما حب و شهوات، وابستگی قلبی، اصالت دادن به اینا که من یه مرتبه طرف زنباره و شهوت ران میشه، یه مرتبه به قدرت فرزندان رو به ایمان سمبول قدرت پیش میگیره، قناطیر یعنی پولهای انبوه من الذهب والفضه والخیل المسومه، یال و کوپال و ادا و اصول و تشریفات و حب اینا، اونو که قرآن باش مخالفت میکنه، حب به این چیزاست که سقوط انسان و سقوط عقلانیت انسان و کرامت انسانه. اینا رو باش مبارزه نمیکنه. هیچ جا در قرآن پول محکوم نشده، اونه که محکوم شده چیه؟ پول پرستی است. هیچ جا قدرت محکوم نشده، قدرت پرستی. شهوت هم محکوم نشده، شهوت پرستی محکوم شده. و الا دعوت شده در قرآن به تولید ثروت در کشاورزی، در دامداری، در صنعت و در عرصه‌های مختلف دعوت به مبادله ثروت و تجارت میکنه. توسعه و اقتصاد همین است دیگه، تولید ثروت، ها، تبادل و توزیع ثروت و مصرف ثروت، هر ستاش در قرآن توصیه شده. منتها آفت شناسی میشه، میگه توسعتون انسانی باشه نه غیر انسانی، اخلاقی باشه نه غیر اخلاقی. دعوت به تولید ثروت در کشاورزی و صنعت و دام و همه ارزا، دعوت به مبادله ثروت و تجارت توصیه میکنه. در حوزه مصرف، مصرف شخصی و ملی در حد نیاز توصیه میشه، میگه حق شماست. میفرماد که سهمتون رو از دنیا فراموش، حتی به پیغمبر لا تنس نصیب که من دنیا، سهمت از دنیا یادتون نره، اینجا نیامدید برای محرومیت. زیبایی های دنیا رو میگه بر خودتون حرام نکنید. قل من حرمه زینت الله، کی گفته این زیبایی ها دین ضد زیباییه؟ کی گفته زیبایی و زیبایی شناسی و لذت از زیبایی ها مانع رشد معنوی شماست؟ بعد میفهمد اخرج عباده، این زیبایی ها رو خداوند برای بندگانش متجلی کرده، در اختیار شما گذاشته. چرا زیبایی رو بر خودتون حرام میکنید؟ اما سوء استفاده از زیبایی ها و دلبستگی با اینا و فراموش کردن اون جمال اصلی که جمال حقه، با اینا مبارزه میکنه. با اسراف و تجمل زدگی مبارزه میکنه، نه با مصرف و نیازهای شخصی. با تبذیر و اسراف و تضییع ثروت مبارزه میکنه، نه با اصل تکثیر ثروت. مقررات قضایی جزایی میگذاره برای حیف و میل و سرقت و خیانت و تصرفات غیر عادلانه در ثروت، و الا اصل تصرف در ثروت رو لازم و واجب میدونه. چرا میگه دفاع از مال اقتصادی و ثروتتونم جهاد فی سبیل الله؟ چرا میفرماد که اگر کسی در راه دفاع از منافع مالی خودش، حقوق مالی خودش کشته بشه چیه؟ شهیده. میگه ای آقا ما در راه دفاع از زمینمون کشته شدیم. میگه بله، در راه دفاع از خدا شهید شدی، برای که خدا گفت حقت پای حقت باید بیستی. خب یعنی چی که ثروت میشه، ثروت که حق ناسم میشه، حق مالیه میشه حق الله، کشته هم بشی شهیدی؟ میگن اگر به کشور تجاوز کردن کشته بشی شهیدی، با اینکه جان انسان که از این خاک و آب و اینا ارزشش بیشتره که، ولی شهید میشی. و خود ثروت رو قرآن خیر میدونه، از جمله کجا؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا. یعنی چی؟ یعنی ثروتی که میگذاری خیره، ثروت شر نیست. این نگاه مادی و نگاه هندیه، نگاه غرب سرمایه‌داری و نگاه هم دین غربی ها میگن که قدرت و ثروت شر منتها شر ضروری. جریان های عرفان هندی و کاتولیک و مسیحی اینا هم میگن آقا کل دنیا شهوت، نمیدونم خانواده، پول، ریاست، قدرت، اینا همه شره، همه رو ترک کن. اسلام هرگز نمیگه شره. قرآن میگه ثروت خیره، قدرت خیره، جمال و زیبایی خیره، شهوت خیره، طبیعت نعمت الهی، همه چی خیره. انسانه که با ظلم خیر رو تبدیل میکنه به شر. اینه بخشی از منطق قرآنی در حوزه تمدن سازی و نگاهش به ثروت، توسعه و قدرت. فرمودن تفاوت علم با عقل، هر شبت که علم با عقل در یک مواردی شباهت دارن، هم در استعمالش در قرآن و روایات در یک مواردی تفاوت دارن. ولی یک نکته جالب به شما بگم که قرآن روایات ما خیلی جاها در برابر جهل علم رو نمیاره، عقل رو میاره. همین روایت امام صادق هم فرمود جنود عقل و جهل، نمیگه جنود علم و جهل. شاید یکی از معانیش اینه باشه که کسانی ممکنه علم داشته باشن ولی در این حال جاهل باشه. بسا عالمانی که عاقل نیستن. امام یه وقتی تو دعوای بنی صدر و رجایی یه جمله گفت، این بنی صدر با سواد و مدرک و دکترا و ادعاش هم زیاد بود، رجایی معلمی بود و تحصیلات خیلی آنچنانی و حضور دانشگاه نبود، البته آدم دانایی بود. امام یه وقتی گفتش که این رجایی وقتی که شهید شده بود، رجایی شهید شد، بنی صدر هم در رفته بود، امام گفتش که رجایی عقلش از علمش بیشتر بود. کسایی هستن علمشون از عقلشون بیشتره. مدرک دانشگاهی، مدرک حوزه، محفوظات، 40 سال استاد، یا عالم دانش حفظ کردن و بلندن، ولیش عقل ندارن. نه عقل معاد داره، نه عقل معاش داره. یه تفاوتیست. اگر قرار شد شما یه وقتی یادتون باشه بین عقل و علم انتخاب کنین، حتما عقل رو انتخاب کنین، چون عقل نجاتتون میده. اگه آدم عاقل باشه خلاف مصالح خودش عمل نمیکنه ولو بی سواد باشه. اما اگه علم داشته باشی و عقل نداشته باشی، با همو علمت پدر خودت در میاری، با همو علمت به جان خودت میافته، تخصص داری خودت نابود میکنی. فرمودن آیا عقل معاش همان علم است؟ علم به معنای خاصش که به علوم تجربی و همین علم اقتصاد و اینا میگن، عقل معاش علم معاش رو میاره، اما بازم لزومن مساوی با اون نیست. چون شما ببین بس آباز متخصص هایی داری، طرف روانشناس خودش روانیه، جامعه شناس با خانواده خودش نمیتونه درست رابطه برقرار کنه، با محله خودش، محفوظات داره، ممکنه 100 تا ترم بیاد تدریس کنه، ولی وقتی وارد میشی میبینی که این نداره. ما آدم داریم علم اقتصاد داره، عقل اقتصادی نداره. یعنی اگه یک کارخونه کوچیک را بندازه 6 ماه ورشکست میشه. آدم هایم داریم سواد اقتصادی ندارن ولی عقل اقتصادی دارن. این یک تفاوتیه. اما البته این علم به معنی خاص، عقل معاش یعنی درست هزینه و فایده. این هم اتفاقا به شما بگم در روایت ما داره، فرمودن مؤمن چند تا علامت داره. حالا شما ممکنه بگی همش مربوط به نماز و روزه و ایناست، نه، یکی از علامت اینه تقدیر المعیشه. فرمودن فرد و جامعه دینی یکی از خصوصیاتش اینه، عقل درست مدیریت میکنه اقتصادش، دخل و خرجشون درست محاسبه میکنه. فرمودن آیا قرآن زن را در مقابل یقین میداند یا در مقابل علم؟ اینجا علم و یقین با هم یکی هم، منافاتی با هم ندارد. اگر در مقابل علم میداند، علم با یقین تفاوت دارد و این که بگوییم برای انجام هر کار و هر موضعی یقین لازم است غلط است. ببینید اینکه علم با یقین فرق دارد، یه وقت دارید راجع به اصطلاحات خاص صحبت میکنید که مثلا بگید علم اعم از یقین است، مراتبی دارد، یقین یک مرتبه خاص بالاتر علمه. بعد یقین ما یقین روانشناختی داریم و یقین معرفت شناختی داریم. یقین معرفت شناختی علم قطعی به واقع، یقین روانشناختی چیه؟ قطع شماست به واقع، نه علم شما به واقع. و این قطع شما ممکنه خطا باشه، این ممکنه جعل مرکب باشه. شما یقین داری که این درسته، در حالی که قطعا هم غلطه. این میشه. ولی یه وقت داریم با اصطلاح روایت صحبت میکنیم، اینجا اصطلاح قرآنی، اینجا یقین به معنای یه چیزی غیر از علم و جدای از او نیست. این که فرمودید ما غلطه که بگیم برای هر کاری و هر موضعی یقین لازمه. ببین راجع به جزئیات نسبت موضوع و محمول در همه مباحث زندگی اصلا یقین امکان نداره. اونی که شما میگید اینه. من الان همون شما اینجا نشستید الان یقین دارید سقف نمیریزه رو سرتون؟ اصلا. ولی کیش کس به ما و شما الان نمیگه این دیوونه ها رو نگاه نشستن زیر سقف، نمیگه این حرف رو. پس ما خیلی کارهایی که داریم میکنیم فقط ظن عقلایی داریم، نه یقین قطعی علمی. این درست؟ سوار هواپیما میشی شما 100% مطمئنی هواپیما هیچ مشکلی نداره، خلبانش یه مرتبه وسط سکته نمیکنه، یه اتفاق نه یقینه. لذا بعضی آدمایی که به این معنا خیلی یقینیان اصلا سوار هواپیما نمیشن. من یکی از آقایون هستم، آدم مشهوری هم هست، آدم عالمی هم هست، در عمر سوار هواپیما نمیشه. گفتم برای چی؟ گفت هر کس سوار هواپیما بشه عقلش مشکل داره، دیوانه این شما، چون هیچ اعتباری هم آهن رو هوا یه مرتبه بیفته. با اون معنا یقین ما نمیگیم که شما با اون معنا یقین در 99% کارا که هر روز میکنیم ما یقین نداریم، مثلا نمیتونیم هم یقین داشته باشیم. اما این ظن و یقینی که قرآن میگه، ببین ظن و یقین به درست بودن عملته. ممکنه شما در مصداق عملم اشتباه بکنی، ولی شما باید حجت داشته باشی. حالا من اگه بخوام اصطلاح ایراد دقیق اصولشو بگم، یه تعبیری داره مرحوم آخوند خراسانی به نام منجزیت و معذریت عقل. یعنی شما باید توضیح عقلی قطعی داشته باشی که چرا این کارو میکنی، ولو به مصداقش یقین قطعی نداشته باشی. اصلا تو اصول فقه میگن اغلب احکام شرع ظنیان، منتها ظن خاص. تو اصول فقه هم میخونن اینجا؟ بله؟ ظن خاص و ظن عام میدونین چیه پس؟ و چجوری اصول نموز؟ هادی اونقدر چه نخونی؟ گفت ریاضیات خونی؟ گفت بله. گفت هفت اشتا؟ گفت دیگه اونقدر نخونی. ببینید ظن مطلق و ظن خاص یه بحثیه، به این معنا که تو اصول فقه بحث میکنن علما، تقسیم میشن به انفتاحیون و انسدادیون. به اصطلاح انسداد باب قطع یا انفتاح باب قطع، میگن آقا ما در خیلی از آیات روایات ما به قطع یقینی نمیرسیم که حکم خدا چیست. چرا؟ چون مثلا آیه یا روایت هست اما نص نیست، ظاهره، ظهور داره. تو اصول فقه فرق نص و ظاهرم باید بخونیم دیگه حتما، اگه نخوندیم این یکی رو خوندیم. خب نص یعنی چی؟ یعنی دیگه شما حتی 1% هم احتمال خلاف نمیدی. ظهور یعنی چی؟ یعنی احتمال خلاف هست اما ضعیفه. بنا رو اصل اصالت رو باید بدی به همین ظاهر کلام، مگر اینکه قرینه ای داشته باشی که بگه که این ظاهرش نمیتونه مراد باشه، حتما یه معنی دیگه مراد. حالا ما در چند مورد از احکام الهی شرع در آیه و حدیث نص داریم؟ در اقل احکام، در اکثر احکام ما بر اساس ظهورات داریم حکم میکنیم. این ظواهر مفید ظنن نه مفید قطع. ممکن میگه آقا خود احکام شرع که اغلبش اینجوری نیست که قرآن میفهمد لا یغنی من الحق شیئا. این ظن ظن خاصه نه ظن مطلق. ظن مطلق یعنی همین که شما یقین نداری، بگی آقا هر جا ما یقین نداریم ظن ما، ولو احتمال میدیم 70-80% دیگه ما بهش عمل میکنیم، دلیل داریم. اما اصولین ما چی میگن؟ میگن ما باید بر حجیت ظنون دلیل خاص قطعی داشته باشیم. یعنی ممکنه الان من به خود این مورد قطع یقین 100% ندارم، اما یه دلیل دیگری باید داشته باشم که اون 100% به من اجازه بده که در این مورد خاص شما به ظن عمل بکنی، خلاف عقل نیست. وقت این عمل به ظن در واقع عمل به چیه؟ قطعه، عمل عقلانیست. مثل اینکه شما میری پیش پزشک، پزشک متخصص، مریض تو میدی تو اتاق عمل، شما قطع و یقین داری این مریض زنده میاد بیرون اتاق عمل؟ نه. اما عقلش به دلیل عقلی ما حجت و عذر عقلی داریم که من عقلا میتونم 100% میتونم به این پزشک اعتماد کنم، ولو که احتمال میدم این خطا کنه. پس احتمال خطا اینجا هست، قطع نیست. اما شما به این گمان بر اساس یک قطع عقلی اعتنا میکنی، درست شد؟ اینه میگن ظن خاص. ظن خاص در واقع دلیل قطعی و یقینی داری که بهش عمل کنی. اما ظن مطلقیه که شما دلیل قطعی نداری، خودش هم قطع آور نیست. پس یا باید خودش قطع آور باشه یا شما دلیل قطعی بر حجیت و اعتبارش داشته باشی. اینه فرق قضیه. و الا درست میگن ما، مگه ما تو همه مسائل یقین داریم؟ دلنوشته از شهید دکتر چمران در مورد گوهر عقل و برتری عشق ظرف 5 دقیقه خوانده شود. خب من که رفتم بخونم. اینجوری که نیستش. برای تحقق تمدن قرآنی میگن موضوعی بود برای تحقق تمدن قرآنی چیکار کنیم؟ داریم همین رو میگیم، عقلانیت قرآنی مبنا برای ساختن تمدن قرآنی است. باید نگاه قرآن به عقل در حوزه هم الهیات هم علوم اقتصاد و سیاست و توسعه روشن بشه. اینو ما بنا بود روشن کنیم. نهضت اسلامی ایران چه تکلیفی دارد؟ دیگه نهضت اسلامی تا جایی که به من و شما مربوط میشه همینه. این که میگوین غرب علم دارد عقل ندارد یعنی چه؟ حالا من که این حرفو نزدم، ولی این حرف قابل توجیهه به همین معنایی که گفتم که گاهی ممکنه افراد تخصص دارن ولی این تخصص رو علیه بشریت اعمال میکنه. پیشرفتایی کرده تو یک سری از تکنولوژی و صنایع و علوم، خب با همینا شما میدونین با همین تکنولوژی که در اختیار غرب بوده توی 200 سال 100 سال 200 سال با این ثروت و اسلحه و تجهیزات اینا میتونستن ریشه فقر رو در دنیا بزنن، میتونستن بیماری ها رو در دنیا به حداقل برسونن، میتونستن روابط انسانی رو در و صلح رو در تمام جهان میتونستن حاکم کنن. ولی چیکار کردن؟ تمام دنیا 150 سال هر جنگی هست اینا پشتش، تکنولوژی تولید مواد مخدر رو در تمام جهان حاکم کردن، تجارت، تکنولوژی صنایع سکس و پورنو رو در همه جای دنیا حاکم کردن با رسانه هاشون و اینا و بزرگترین منبع درآمد شد. بردهداری مدرن که همین الان سازمان ملل میگه 2300 میلیون برده مثل همون سابق الان هست، انسان ها دارن خرید فروش میشن برای استفاده های جنسی و غیر جنسی. خب این یعنی علم داری ولی عقل نداری. سلاح شیمیایی، سلاح اتمی، سلاح میکروبی تولید میکنی در حالی که با این همه پول و تکنولوژی شما میتونی چه خدماتی بکنی به جامعه بشری. اینا یعنی جایی که علم به معنی خاص هست و عقل نیست. خب بس دیگه، من خسته شدم اگه اجازه بدید وقت. اتفاقا دیدم نوشتید روش مطالعاتی. روش مطالعاتی خرخونی دیگه. خدا حافظ شما ببر.